می‌بینیم که افراسیاب درش مستقر باشه. در هر داستانی می‌بینیم که افراسیاب در یک شهره، یک بار در بخارا هست، یک بار هم در پایتخت خودش گنگ. ولی به نظر میاد که این ویژگی پادشاه تورانه و توران سرزمینی است که از صحراگردان تشکیل شده، یعنی اونها کاملا شهرنشین نیستند که ما بخوایم پادشاه اونها رو هم در یک شهر به عنوان پایتخت در نظر بگیریم. ولی شاه ایران این ویژگی رو نداره. شاه ایران یک پایتخت داره، زمان فریدون شهر تمیشه هست در مازندران، زمان کیکاووس شهر استخره در فارس، و زمان لهراس و گشتاس این شهر بلخه که تختگاه ایرانه، پایتخت ایران و کاخ پادشاه. خب در دنباله سخنان ارجاسب و اسفندیار، اون نکته‌ای که ما منتظرش هستیم پیش میاد. ارجاسب میخواد اطلاعات بگیره از ایران. باز هم یکی دیگه از ویژگی‌هایی که بازرگانان دارن اینه که اطلاعات سیاسی رو میتونن منتقل بکنن بین فرمان روایان سرزمین‌های مختلف. پادشاهان هم از این ویژگی بازرگانان نهایت استفاده رو می‌کردند و در واقع اونها رو خبررسانان خودشون می‌دونستن. برای همین ارجاسب هم می‌پرسه از این بازرگان که خودش رو خراد معرفی کرده، میگه از ایران، از اسفندیار و از گرگسار تورانی چه خبر که اسیر ایرانیان شده؟ خب اسفندیار هم پاسخ میده که حرف زیاده، مردم هر کسی یه چیزی میگه و معلوم نیست که کدوم درسته. یکی میگه که اسفندیار از پدر خودش قهر کرده و کناره گرفته از سپاه و از نبرد، و یکی دیگه میگه که نه، او از راهی وارد هفت خان میخواد بشه و میخواد که به این دژ حمله بکنه. وقتی این رو میگه ارجاسب میخنده و در واقع تعجب میکنه، میگه مگر هیچ انسانی میتونه به هفت خان نزدیک بشه؟ اگر کرکس هم بخواد وارد این مسیر بشه، این هفت خان بشه، من خودم رو مرد نمیدونم که در واقع کسی بخواد وارد این هفت خان بشه و من جلوش رو میگیرم.
و آقای فکر، این نکته جالبی هست که در واقع بازرگان میتونه ابزار جاسوسی باشه. شاید سوالی که در ذهن ما وجود داشت این بود که چرا به این راحتی اسفندیار میتونه در جامعه یک بازرگان وارد کاخ دشمن خودش بشه؟ ولی امکان داره که خب اونها هم اتفاقا میخواستن استفاده خودشون رو بکنن. یعنی بیشتر وقتی یک بازرگانی وارد میشد به نظر می رسید که یک پوهن هست اتفاقا برای اون شهر، به خاطر اینکه اینا میتونن به قول شما اطلاعات بگیرن از اون بازرگان، که چه حالا اطلاعات سیاسی رو بگیرن یا اطلاعات اقتصادی، همه جور اطلاعاتی رو میشه از اینها گرفت. ولی اینکه حالا خود دشمن اصلی بیاد در جامعه بازرگان وارد شهر بشه به نظر می رسید یکم دور از ذهن تره، و شاید مثلا ارجاسب و تورانیان همچین حدسی نداشتن، بلکه اتفاقا شاید پیش خودشون میگفتن خب یه بازرگان داره از ایران میاد، بهتر ما هم آماری میگیریم از اینکه چه کارهایی اسفندیار داره میکنه و گرگسار در چه حاله.
دقیقا همینطوره. این اتفاق در تاریخ هم زیاد افتاده که پادشاهان یا فرمان روایان هر ایالتی از بازرگانان بهره میبردن برای اینکه اطلاعات به دست بیارن. اون پیشبینی هایی که خودشون دارن میکنن از فعالیت های کشورهای همسایه با اطلاعاتی که از بازرگانان میگیرن تکمیل میکنن و میتونن استراتژی خودشون رو بچینن برای ادامه اون روابطی که دارن، حالا چه روابط خصمانه باشه چه دوستانه، ولی برای اینکه بتونن بهره بیشتری ببرن از اون روابط نیازمند اطلاعات جدیدتری هستن، از تحولات کشورهای اطرافشون باید باخبر باشن. اصلا مبحث بازرگانی یکی از نکاتی بود که روابط ایران و بیزانس رو در دوره ساسانی شکل میداد. ایرانی ها نمیخواستند که راز ساخته شدن ابریشم به بیزانس برسه و برای همین کنترل میکردند عبور و مرور رو در جاده ابریشم، و وقتی بیزانسی ها میخواستن مستقیما با چین رابطه برقرار بکنن و ایران رو در واقع دور بزنن، ایرانی ها متوجه شدن و بستند اون راه ها رو. بیزانسی ها در نهایت با ترکان وارد مذاکره شدن، ترکانی که بین ایران و چین قرار گرفته بودن، آسیای مرکزی رو در کنترل داشتن در اواخر سده ششم میلادی. و وقتی اعراب وارد این معادله میشن، میان و سلسله ساسانی رو از میان برمیدارن، کار ترکان رونق پیدا میکنه در این تجارت، چون دیگه اون قدرت مرکزی ایران از بین رفته و اونها هستن که تجارت جاده ابریشم رو در اختیار میگیرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری. حالا باید ببینیم که این داستان در واقع حضور اسفندیار در دربار ارجاست به چه ترتیب باز هم پیش خواهد رفت. اتفاقات بسیاری حتما خواهد افتاد. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای فکری. ما در این بخش با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
اقتجواور سخن کهن در نظر دوستان و شنوندگان عزیز، داستان ما فرهنگ دیوزاد به پریدخ گفت بیا پایین، میخوام بکشمت. چرا؟ گفت دستور جان پهلوان سام سواره. پریدخ رفت در عالم فکر، گفت فرهنگ بیا به خاطر یزدان پاک از کشتن من صرف نظر کن. گفت میخوام بکشمت. گفت ببین، پس من میرم پشت درخت، تو با سنگ فلاخون، سنگ فلاخون چیزیه که چوپونا دارن، از این مرغایی که رو شاخه درخت نشسته دو سه تا بزن، خون اینا رو بمال به پیراهن من، پیراهن من ببر به سام، بگو کشتمش. گفت به یه شرط. پریدخت گفت چه شرطی؟ فرهنگ گفت شرطش اینه، کسی توره بیشه نبینه، اگر دیده بشی من خودم بر میگردم از بین میبرمت. گفت باش، بر بیدفاع ظلم نکن، از خدا بترس، زیرا ز بیدفاع حمایت خدا کند. دست فرهنگ دیوزاد رب به سنگ فلاخون، سنگ فلاخون به چرخ در آمد، یکی زد پیچی چپ، یکی زد سه مرغ زد، کلاشونو کند، خونا رو مالید به پیراهن پریدخت. گفت من رفتم، پیراهن برداشت و رفت، که کی این پیراهن میده به سام، تا به داستانش برسیم. عرض کنیم از پریدخت، قربت یه طرف، دوری یه طرف، تنهایی یه طرف، تهمت یه طرف، دوری بچهش یه طرف. یواش یواش صدای شیر و پلنگ و شغال و گرگ بلند شد، بغل یه درخت تکیه داد، از دوری بچش بنا کد گریه کردن. یزدان پاک دردی به سام بده، روزی هزار بار مرگ بخواد مرگم براش نباشه. داره عشق میریزه از غم و ناراحتی. شنونده عزیز، نفرین پریدخت و آه اون بچه دو تیر تیز شده، چپ و راست این دوتا تیر دارن میان، با سام این دوتا تیر تیز چکنن تا به داستانش برسیم. پریدخت دختر فغفور چین، همسر جهان پهلوان، حالا تو این بیشه. پریدخت از اسب افتاده اما از نسل نیفتاده. پریدخت تو این بیشه ناله میکنه، اشک میریزه، دوری بچهش از همه درد ها برای پریدخت سنگین تره. مزن بر سر ناتوان دست زور، مبادا که افتی به دامش چمور. ببینیم دست انتقام با سام چه خواهد کرد. آخ اون بچه نفرین پریدخت، عرض کنیم از سام سوار. در زنگوار گفت میل دارن یه شکار بریم. پاشا زنگوار گفت بله. دستور داد، افسران رده بالا اومدن همچی که خواستن سوار مرکب ها بشن برن، چشم سام افتاد، دید یه استخ آب، عجب آبی، چو آب سلسبیل است. به پادشاه زنگبار گفت خیلی مایلم در این آب بدن شستشو بدم. گفت بفرمین. رفت تو آب، بنا کرد شنو کردن و یه وقتی تمام بدن سام به خارش افتاد، از آب اومد بالا. به دستور پادشاه زنگبار دستور داد طبیب، طبیب آمد ببینیم آیا سام رو معالجه میکنه یا بدتر میشه. بقیه داستان در برنامه ای و شنوندگان عزیز، عزت قرینتون با.
عزیزان همراه، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه، توضیحات کارشناس گرامی برنامه و همچنین نقالی که برای شما پخش شد بهره برده باشید و با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
وقت شما همراهان عزیز به خیر باشه. امیدوارستم که در حال سپری کردن لحظه های آرومی باشید. 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30550 اسخای میکنم 30558. و اما همکار بسیار خوبم در گروه جامعه آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیمتون بکنن. تهیه کننده سرکار خانم علوی نکو و گوینده هم که سرکار خانم گردکاهت هستن. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام. مجله خبری کوبه پیش روی شما گشوده میشه و با بخش‌های مختلفش تا ساعت 15:45 دقیقه مقابل شما خواهد بود. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. موج اف ام ردیف 106. نمایشگاه نقاشی کودکان آفتاب و خاک. نمایشگاه نقاشی کودکان مناطق محروم سیستان و بلوچستان 3 و 4 مرداد ماه در نگارخانه بهارک برگزار میشه. درباره این خبر با برگزار کننده این نمایشگاه خانم مهرنوش قائم مقامی صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم سرکار خانم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام، عرض شما هم بخیر، هستم در خدمت شما.
متشکرم. لطفا به اون بگید که چی شد که به فکر برگزاری این نمایشگاه افتادید؟
حقیقتش ما از سال 93 کار خودمون رو در سیستان و بلوچستان شروع کردیم. شروع کار ما به این صورت بود که از ما دعوت شد که توی ساخت یک کلاس درس توی بخش فسکو همکاری داشته باشیم. وقتی که کلاس ساخته شد و قرار شد که ما برای مراسم افتتاحیه بریم، تصمیم گرفتیم که یه تعدادی لوازم تحریر هم آماده کنیم و با خودمون ببریم. حقیقتش فکر نمی کردیم که انقدر نیاز وسیع باشه و انقدر این لوازم تحریری که به نظر میاد ارزش چندانی نداره اونجا مفید باشه. و اونجا با این مسئله رو برو شدیم که واقعا یک سری روستاهای دور افتادهی هستن که فاصله خیلی زیادی با مرکز شهر دارن و مردم به سختی تردد دارن و چون خانواده ها از لحاظ مالی بسیار فقیر هستن، اگر سالی لوازم تحریر به این خانواده ها نرسه این بچه ها ترک تحصیل میکنن. به همین خاطر این مسئله رو جدی تر گرفتیم، سعی کردیم که به صورت روتین و مرتب انجام بدیم. توی رفت آمدهی که داشتیم توی این روستاها ها و با بچه های مدارس آشنا شدیم، سعی کردیم کم کم بریم این سمت که بچه ها رو حل بدیم سمت این که استقلال داشته باشن و خودشون شریک و دخیل باشن توی کسب درآمدی که منجر بشه به خرید لوازم تحریر براشون. بنابراین ازشون خواستیم که یک سری نقاشی برای ما آماده کنن که ما این نقاشی ها رو بیاریم و براشون بفروشیم و با پول این نقاشی ها برای خودشون لوازم تحریر رو بخریم.
چقدر خوب.
اتفاق جالبی که افتاد این که دیدیم خیلی از بچه ها نقاشی کردن رو بلد نبودن متاسفانه، به خاطر اینکه حالا یا مداد رنگی در اختیار نداشتن یا دفتر نقاشی یک چیز تجملی حساب می شده و اینکه خیلی آشنا نبودم، ولی نقاشی های و کارهایی که به دستمون رسید ما رو متعجب کرد. با تیکه های پارچه مثلا لباس هایی که داشتن یا تیکه های نخی که سوزن‌اندوزی می کردن، بچه ها یه کارهایی رو مثل کلاژ آماده کردن و خیلی رد فرهنگشون توش دیده می شد. ما رو متعجب کرد و بسیار خوشحال. حالا به امید خدا ما خیلی امید زیادی داریم که نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه بشه و بچه ها مایوس نشن از این کاری که انجام دادن.
نیت خیری که پشت این کار هست زیبایی نقاشی ها رو سرچندان میکنه. برای بله. کسانی که مشتاق هستن تا با حضور در این نمایشگاه به این جمعیت خیر به پیوندن، بفرمایید که نمایشگاه و نگارخانه کجا هست و تا چه روز و چه ساعتی دوستان میتونن مراجعه کنن؟
نمایشگاه ما روز پنجشنبه و جمعه برگزار میشه، روز سوم و چهارم مرداد ما. آدرسش نگارخانه بهارک هست، توی ده ونک. فکر میکنم دوستان سرچ کنن توی اینترنت یا توی ویز بزنن خیلی راحت مسیر رو بهشون میده. ساعت نمایشگاه هم از ساعت 16 تا 21 در خدمت دوستان ما هستیم در نمایشگاه. علاوه بر نقاشی‌هایی که از بچه ها گرفتیم، یک سری عکس هم هست از خود بچه ها. البته نهایت سعی شده که چهره بچه توی عکس ها مشخص نباشه، ولی عکس هایی هست که فرهنگ مردم اون منطقه رو نشون میده و فکر میکنم برای مخاطبا جذابیت داشته باشه.
بسیار همالی، خیلی متشکرم از شما و درود به نیت زیبایی که پشت این کار هست. آفرین بر شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و خداحافظ.
متشکرم، خدا.
درباره برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان آفتاب و خاک با خانم قائم مقامی، برگزار کننده این نمایشگاه، صحبت کردیم. چهارمین هفته برگزاری گذر فرهنگ و هنر. گذر فرهنگ و هنر برای چهارمین هفته متوالی در پیاده راه بولوار کشاورز شهر تهران پنجشنبه سوم مرداد ماه برگزار می شود. از جمله اهداف این برنامه امکان برخورداری اقشار مختلف از عرضه محصولات فرهنگی و هنری است. طیف مهر اوتیسم با عرضه محصولات خود در حوزه صنایع دستی در چهارمین هفته در برپایی این گذر حضور خواهند داشت. آثار هنرمندان طیف اوتیسم از 10 تا 35 سال فردا سوم مرداد ماه در این گذر به معرض نمایش و خرید گذاشته خواهد شد. تمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره شعر نیاوران. به دلیل استقبال شاعران سراسر کشور از پنجمین جشنواره شعر نیاوران، این جشنواره تا 11 مرداد ماه تمدید شد. برای آگاهی بیشتر با مدیر اجرایی جشنواره شعر نیاوران گفتگو میکنیم. آقای امید سباغنو، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید که این جشنواره با چه هدفی برگزار میشه؟
از من خدمت شما، امسال پنجمین سال برگزاری جشنواره سراسری شعر نیاوران هست که ما به اصطلاح در این دوره از جشنواره مثل دوره های قبل با همون هدف اطلاع فرهنگ و هنر اصیل دینی و ملی و ترویج صلح و دوستی، ایجاد زمینه برای کشف و شکوفایی استعدادهای جوان، این جشنواره رو در دو بخش آزاد و ویژه برگزار میکنیم. بخش آزاد که خب مشخص هست با موضوع آزاد دوستان میتونن شرکت کنن و در بخش ویژه دو موضوع صلح، جهان عاری از خشونت و محیط زیست یا مهربانی با طبیعت، ما آثار دوستان رو میپذیریم. در قالب های کلاسیک سپید و ترانه و همینطور شعر طنز آثار دوستان میتونه به دست ما برسه و همونطور که شما فرمودین به دلیل استقبال خوبی که دوستان شاعر از سراسر کشور حتی شهرهای خیلی دور افتاده داشتن، ما تا 11 مرداد جمعه فراخوان این جشنواره رو تمدید کردیم و امیدواریم که حالا با توجه به آثاری که به دستمون میرسه شاید نزدیک 1000 امسال ما شرکت کننده داشته باشیم که انشالله همون روز 11 یا 12 ما میتونیم اخبار تکمیلیش رو خدمت شنوندگان خوب برنامه برسونیم.
اینطور که متوجه شدم میزان استقبال در این دوره بیشتر از دوره های پیشین بوده، درسته؟
ما هر دوره تقریبا 20-25% افزایش داشتیم. حالا امسال یه خورده هم بیشتر شده، حالا با تجربه این که در تجربه نشون داده که در یک هفته آخر فراخوان مخصوصا دوره تمدید میزان آثار شرکت داده شده خیلی بیشتر میشه.
بسیار همالی. لطفا بفرمایید که آثار باید چه شرایطی داشته باشن، در چه قالب هایی باشن؟
از کردم خدمتون، آثار میتونن در قالب های کلاسیک، ترانه و شعر آزاد یا همون شعر سپید باشه. همینطور شاعران طنز پرداز هم میتونن آثارشون رو به جشنواره ارسال بکنن. هر دوست شاعر در هر بخشی میتونه با 3-5 اثر در جشنواره شرکت بکنه که میتونن از طریق آدرس جیمیلی که برای دوستان توی فراخوان درج شده، adabi.niavaran@gmail.com، فایل رو به صورت یک جا، به صورت یک فایل ورد به همراه مشخصات کاملشون که شامل نام خانوادگی، خود ملی، شهرشون و شماره تماسشون به دبیرخانه ارسال بکنن که بعد از دریافت دوستان دبیرخانه بهشون اطلاع میدن که آثارشون دریافت شد.
بسیار خوب. از بخش‌های جانبی جشنواره امسال هم برامون بگید، آیا فعالیت خاص، فعالیت حاشیه‌ای یا بخش جانبی در پنجمین جشنواره شعر نیاوران در نظر گرفتید یا خیر؟
ما هر سال در مراسم اختتامیه بخش جانبیمون اختصاص پیدا میکنه به شعرخوانی برگزیدگان دوستان شهرستانی.
بله.
چون خب بالاخره دوستانی که ساکن تهران هستن مجال این رو دارن که در جلساتی که به صورت متمادی در تهران داره برگزار میشه شرکت کنن.
بله.
ولی خب چون دوستان برگزیده شهرستانی خب از این امکان محرومن، ما ترجیح میدیم هر سال دوستان شهرستانیمون در مراسم اختتامی شعرخوانی داشته باشن. علاوه بر این حالا بخش سنتی و پاپ اجرای موسیقی هم داریم که حالا نزدیک ایام اختتامیه که شدیم حتما دوستانی که اجرای موسیقی خواهند داشت رو هم در دعوتنامه ذکر خواهیم کرد. علاوه بر این اگر بتوانیم، اول 100%
بگیم،
اگر بتوانیم حتما توی روزهای برگزاری اختتامیه شاید یک کارگاه یک روزه هم داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ.
زنده باشید. خدا میده.
با مدیر اجرایی جشنواره شعر نیاوران گفتگو کردیم.